رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
10:10 شب در افغانستان است و میپردازیم به نشریه گزارش ها. شنونده عزیز، قسمی که شما در خبرها شنیدید، شماری از تاجران افغان در کابل واردات ادویه طبی از پاکستان به عنوان اعتراض به سیاست های حکومت آن کشور در قبال افغانستان و حمایت از تندروان در انجام حملات انتحاری در افغانستان توقف دادند. در خط مستقیم تلفن با ما آذرخش حافظی، رئیس امور بین المللی اتاق تجارت افغانستان است و در مورد واکنش تاجران و منع واردات داروهای پاکستانی با ما صحبت می کنند. سلام بر شما آقای حافظی، صدای ما را اگر میشنوین؟
بله.
سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه ما. لطفاً میشه بگوین که تأثیرات آنی اقتصادی توقف ادویه از پاکستان به افغانستان چی است و برای دفعتاً چطور میتونن مردم افغانستان از کدام ادویه استفاده کنند؟ چون شما میفهمین که بیشتر واردات ادویه افغانستان از پاکستان است.
با تقدیم سلام و احترام به شما و همکاران گرامی شما و همچنان شنونده های محترمی که رادیوی آشنا، 38-40% مجموع ادویه مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشه و امروز بنابر یک حرکت متمدنانه از طرف مردم افغانستان که یک بلوغ فکری و رستاخیز مردمی را نشان میداد که مردم در مقابل حوادث و در مقابل رخدادهای منفی اکثر عمل نشان میتن و این امیدوار کننده است. البته اتحادیه سراسری شرکت های خدمات ادویه و نیز اتاق تجارت صنایع افغانستان از اقدام جامعه مدنی افغانستان، فعالین جامعه مدنی افغانستان مبنی بر تحریم ادویه جانبداری کردن و البته ما اضافه میکنیم که در پالوی تحریم که گپ عاطفی و گپ انسانی است، باید بدیل از این هم جستجو شود که ما چی قدم میتونیم. ترجیح ما این است که در قدم اول باید در افغانستان ادویه مورد نیاز و تجهیزات طبی تولید شود و این کاملا ممکن است بر ما، اما متاسفانه تا حال در این عرصه دولت همکاری نکرده. بسیاری از کارخانه های تولید دوا در خانه‌های شخصی را کرا گرفتن و دوجه تولید میکنن، در حالی که در پارک‌های صنعتی اشخاصی که هیچ فابریکه ندارن زمین گرفتن.
بله.
و این به اساس فساد گسترده است از وی دولت موجود دارن.
تا به حال عکس العمل وزارت صحت چی بوده آقای آفیزی؟
خب امیز وزارت صحت خواه، البته اونا در مورد تولید ادویه ویگپا دخیل نیستن فعلا و دیپوی ادویه که افغانستان خودش قبلا بود و ریاست فارماکولوژی یا فارمسی افغانستان، اینا هم مؤسسات تولیدی داشتن و یک اندازه تجهیزات جدید هم یا خریدن تا تولید خود بالا ببرن، اما بنا به بیروکراسی موجود یا بعد واردات دوا ادامه دادن و در طی 14 سال گذشته یک کار بایسته در مورد تولید ادویه به داخل مملکت صورت نگرفت. گرچه ما پیشینی بسیار خوب در دواسازی داریم و 60 سال پیش ما یک جنوینچر یا یک شرکت مختلط را با آلمان داشتیم با جرمنی به نام هوکس افغانستان.
بله.
بیترین نوع دوار تولید میکرد و ما با کشورهای همسایه صادرات داشتیم. اگر کمی دولت افغانستان توجه میکرد و حمایه میکرد و متشبسین در عرصه دوا تولید دوا، افغانستان وقت به خود بکنید میرسید. ما بارها شخصا خودم نگیر پیشنهاد کنیم به جلال ما رئیس جمهور خبری افغانستان، به جلال ما رئیس جمهور موجود افغانستان، یکی از لحاظ کیفیت دوایی که خود ما تولید میکنیم مردم میتونن مطمئن باشن، به خاطر از اینکه نظارت میتونن داشته باشن در روند تولیدش.
خب آقای آفیزی، تا زمانی که اگر دولت به این توجه کنه و این فابریکای ساخت دوا را در خود کشور اگر فعال بسازه یا مثلا این دوا از دیگه جای بیه، شما گفتین 38-40% از پاکستان میه و تقریبا این دوایی که از پاکستان میه ارزان تر هم است نسبت به دواهای دیگه که از دیگه کشورها میه. خب چی فکر میکنین؟ آیا مردم ما که با شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارن، آیا با مشکل مواجه نخواهد شدن؟
ترجیح ما خوی است که تجارت به نفع کشورهای منطقه و کشور مخصوم کشورهای همسایه گسترش پیدا کنه و بر مبنای انتیگریشن یا همگرایی اقتصادی ما ارزانترین جنس و بهترین نوشه به مستهلکین خود بکنیم. و پاکستان جای شک نیست که کشور همسایه ماست و نزدیک است، ولی رویه های اینا همیشه تجارت و اقتصاد وسیله اهداف سیاسی و امنیتی خود قرار میدن. به این خاطر مردم عکس العمل شدید نشان دادن که حتی اضافه‌تر از حد متعارف هم است. فرمودید شما درست است که ما باید در قدم اول بدیل زیر حساب کنیم. در دراز مدت باید ما خود مداخل مملکت تولید کنیم و در کوتاه مدت ما ذخایر ادویه داریم. 10% دیگه که از کشورهای دیگه وارد کردیم او تا 3-4 ماه کفایت میکنم و میشه که اقوام دیگر هم بازم از امو کشورهای مثلا از ایران ما وارد میکنیم، از چین وارد میکنیم، از تقریبا از 65 کشور ما دوا وارد میکنیم. بعضی دواهای بسیار با کیفیت بالا و قیمتی را از آمریکا و از جرمنی ما وارد میکنیم.
خب تداوم از این چی است؟ چی فکر میکنین؟ چقدر فکر میکنین که این اعتراض شما بنابر توقف واردات ادویه پاکستان به افغانستان چقدر تداوم خواهد کرد؟ فکر میکنین که یک عمل احساساتی بوده، آیا دوام پیدا میکنه یا نه که بر چند روز محدود خواهد بود؟
خب همین احساسات به جانبداری از شهدا و مجروحینی که صورت گرفت خودش به ذات خود بسیار مهم است، احساسات فیزیکی و دومی که باید و بدانند که هر اقدامشون بی جواب نمی ماند. ولی از لحاظ واقعیت اقتصادی امی است که ما البته قیمت تمام شده دوای از دیگه جای نظر به پاکستان بر ما گرانتر تمام می شود.
بله.
و ما بازم عرض می کنیم بر شما که جانبدار نظریه متقابلا مفید است به اقتصاد همسایه، اما این بالای ما تحمیل کردنی ده این وضعیت طور تحمیل شده که ما چاره‌ای به غیر از اقتصاد عمل نداشتیم.
و تنها ای اعتراضات یا توقف واردات ادویه تیبیس یا سایر کالاهایی که از پاکستان به افغانستان وارد میشه در بخش زو هم است؟
در قدم اول خو امی کالای ای خاص جامعه مدنی افغانستان بود. در طرف شرکت‌های خدمات دوایی اتحادیه از و همی را تایید کرد و رسمن امروز در تمام افغانستان مارکت های دوایی که مال پاکستانی می فروختن اونا مسئول بودن. و البته دیگه اتحادی هایی که مربوط به اتاق تجارت صنایع افغانستان است و چون اتاق تجارت و صنایع خانی مشترک همه تجار و صنعتکار افغانستان است و کسایی که در خدمات فعال هستند یا سرویس، اینا در مجموع هم زیارت دارن و به تدریج این کار قدم میرن که مال پاکستانی را از خود ما بدیم چنان داشته باشیم تولید نکنیم، از کشور دیگه وارد کنیم بکنیم مال پاکستانی نخریم تا برای یک فشاری باشه که اینا بفهمند که رویه های بدی از یا بدیم جواب بخشی نمیمونه. اگر دولت افغانستان در این مورد تعلل میکنه مردم تعلل نمیکنه. مردم از طریق مسالمت آمیز، از طریق مقاومت های معقول و متمدنانه میتونن که فشار وارد کنن و این فشار بسیار کلان است. وقتی که ما رسمی و غیر رسمی قانونی و قاچاق 4 میلیارد دلار تقریبا به افغانستان واردات پاکستان است. یک میلیارد یا میلیارد در صد میلیون ثبت رایستر میشه، واقعیش یا از کالی گمرک تیر میشه یا بلتی میشه یا چیز بلتی میگن که بالاخره محصول گمرک پرداخت نمیشه و مالیات داده نمیشه. یک نوی دیگه به خاطر 2300 چند کیلومتر سرحد بازی که با پاکستان داریم تجارت.
بله، میخواستم امیره برتون اشاره بکنم که آیا میتونین جلو قاچاق بگیرین به خاطر از اینکه شما توقف میکنین اما از طریق قاچاق دوا داخل افغانستان میشه، در صورتی که وزارت امرای شما همکاری نداشته باشه، دولت افغانستان همکاری نداشته باشه که جلو فروش زیره از بازار نگیره، چطور میتونین جلو قاچاق ورود ادویه را از پاکستان بگیرین؟
خود دولت افغانستان البته در حمایت از دولت افغانستان بود، برای اینکه اونا با دولت افغانستان رویه مذاکره داشتن و ریاکارانه. اینا گفتن که ما طالب میاریم را شما میشانیم و این نماینده شورای کویت است و شورای پشاور است و از فلان جای است و اینه که نماینده ملاومر است. معلوم نیست دو سال چند ماه پیش ملاومر آخون مرده.
خب
آله سر ما میچلند.
خب درست آله ادویه فکر میکنین که
افغانستان از هیچ نوع تناقض بین عملکرد سکتور خصوصی دولت نیست،
ولی جلو قاچاق چطور گرفته میشه؟
سیاست مردمی و به نفع ارزش های ملی ما را باید تاکید بکنم و ایرم یک پیام بر دولت هم هست که دولت هر چیزی که بخواهد تا نمیتونم چیزی رو میخواد میتونه بکنه که به نفع افغانستان مردم باشه و مردم رو تایید کنم. به غیر از این مردم همیشه در صحنه هستن و مردم همیشه از حق رای خود پس دفاع میکنن.
بله
این یک چیز بر دموکراتیزه شدن حیات مردم یک پیام خوب است.
خب در قسمت جلا و قاچاق از شما چیز نگفتین، سایر کالاها هنوز از پاکستان وارد افغانستان میشه و این سرحد بازه که از شاید از طریق سایر کالاهایی که از پاکستان داخل افغانستان میشه این دوای به صورت قاچاقی داخل افغانستان شوه یا از راه های دیگه، چطور میشه که جلا و زور گرفت؟
مشکلات بین حد زیاد است. تحریم فقط به شکل سمبولی بخونه حمیت داره و به خاطر بیدار شدن وجدان اجتماعی مردم ما و برای دموکراتیزه شدن حیات سیاسی مردم خوب است. اما از لازم اقتصادی مشکلات بین حد زیاد است. مشکلات اولی است که در ذخایر بسیاری از تاجرها با میلیون ها دلار تقریبا به 400 میلیون دلار دوای پاکستانی وجود داره.
بله فقط میخواستم
مواد خوراکی با چند صد میلیون دیگه است، هیچ آزاد قاچاق نیست. یعنی که ما نریم کنیم اون تاجر رو شکست میشن.
بله
لازم رای معقولشی است که ما باید مال موجود خود هر رقم که است و در صاحب خریدیم باید فروخته شوه. این تاجر باید رو بفروشن.
تشکر. فقط میخواستم بفهم که عکس العمل پاکستان چی خواد بود.
و پاکستان البته دیگه برازی نیست، برای از اینکه افکار عمومی مردم افغانستان کاملا برای پاکستان شده. تمام نشرات که شما ببینیم تمام میگه ما طرف داره از این نیستیم. ما شخصا خود ما وقت رئیس اتاق بودم رفتیم اتاق افغان سرحد رو دیر کردیم، باز بعدا اتاق افغان پاک دیر کده این اتاق دیارت است، برای از اینکه یک مراویلی دائمی بین ما و سکتور خصوصی پاکستان باشه. و خوشبختانه سکتور خصوصی پاکستان هم طرفدار یک روی خوب پاکستان و افغانستان است و درک میکنن که ضرر اقتصادی بسیار زیاد وا میکنن اگر رویه
تندرست نباشه. تشکر. آذرخش حافظی رئیس امور بین المللی اتاق تجارت افغانستان بود که در مورد اعتراض برخی از تاجران افغان به سیاست های حکومت پاکستان در قبال افغانستان صحبت میکرد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. رولا غنی بانوی اول افغانستان میگوید که برای مبارزه با اعتیاد در افغانستان به بسیج ملی نیاز است. در این حال مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نقش رسانه ها را در مبارزه علیه مواد مخدر مهم خواندند. گزارش در این مورد را از فوزیه احسان میشنوید.
رولا غنی بانوی اول افغانستان گفت که اعتیاد در افغانستان آزمون های متعدد را به بار آورده است که کودکان و زنان بار سنگین و ویرانگر اعتیاد را به دوش می کشند. خانم غنی منشأ بخشی از خشونت های خانوادگی و تجاوزات جنسی بر کودکان را اعتیاد و مواد مخدر در افغانستان عنوان کرد. وی گفت که زر، قاچاق و اعتیاد در افغانستان به یک مصیبت ملی تبدیل شده است که به گفته وی برای مبارزه با آن به یک بسیج ملی نیاز است. خانم غنی افزود که مبارزه با این مشکل از طریق رسانه ها، ارتباط عام، چهره های محبوب و ویژه از طریق شخصیت های هنری و ورزشی امکان پذیر است.
از طریق رسانه ها و ارتباط عام، چهره های محبوب سپورت، هنرمنده، شعرا، نویسندگان که البته نقش رسانه ها در این مسئله از همه مهمتر است که با بخش آگاهی به مردم از طریق دراما ها، تبلیغات، مصاحبه های و اشخاص مسئول در مورد خطرات اعتیاد به ذهنیت سازی مردم بپرداند.
بانوی اول همچنان گفت که خودش نیز در این زمینه بی تفاوت نخواهد نشست.
من تنها من حیث خانم اول کشور بلکه من حیث یک مادر وظیفه ایمانی وجدانی و ملی خود می دانم تا در مورد آگاهی مردم از خطرات مواد مخدر خاموش نمانم، زیرا خاموشی ما و شما در این حالت یک گناه بزرگ است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز بر همکاری رسانه ها در این خصوص تاکید دارد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت که بدون همکاری رسانه ها تلاش های مبارزه با مواد مخدر نتیجه نخواهد داشت.
بر این باوریم که بدون همکاری قطعی رسانه ها در سطح ملی و محلی مبارزه با مواد مخدر به هدف مطلوب نمی رسد. نقش سازنده رسانه ها در امر مبارزه با مواد مخدر از نقش رسانه ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر هیچ کس انکار کردن نمی تواند. ما معتقدیم که روی آوردن به مواد مخدر در کشور نه تنها ناشی از فقر اقتصادی، ناامنی و سطح بلند تقاضای آن در بازار جهانی نیست، بلکه از عدم آگاهی مردم نیست بوده. بنابراین آگاهی دادن و روشن ساختن افکار عمومی با کارزار رسانه‌ای یک امر مهم و حیاتی شمرده می شود.
این بحث ها در نشست ابراز گردید که به هدف یافتن راه‌های بهتر مبارزه با مواد مخدر از طریق سهمگیری بیشتر مردم، رسانه‌ها و نهادهایی که دسترسی به مردم دارند در سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر راه اندازی گردید. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف که در این نشست حضور داشت تعهد کرد که از طریق منابر بیش از 150,000 مسجد در سراسر افغانستان برای بلند بردن آگاهی مردم از مضرات مواد مخدر و کشت آن تبلیغ صورت خواهد گرفت.
وزارت ارشاد حج و اوقاف با توجه به تریبون‌های گسترده‌ای که در سراسر افغانستان دارد، بیش از 150,000 مسجد، محراب و منبر و دسترسی که به تمام اقشار جامعه دارد، ای تعهد را می سپاره که در این راستا از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد.
بر اساس تازه ترین گزارش ها شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان به 3 میلیون نفر رسیده است که 7% آن را زنان و 1 میلیون آن را کودکان تشکیل می دهد. بر اساس گزارش های نشر شده از میان 3 میلیون نفر 1.4 میلیون افرادی هستند که به صورت دوامدار مواد مخدر استعمال می کنند و 1.6 میلیون دیگر آن را کسانی تشکیل می دهد که به صورت مقطعی مواد مخدر استعمال می کنند.
گنج شایگان شوریده دل دارم، افسرده و دلتنگم، آزاده بودم روزی، زنجیرم و دربندم، عمریست که آغازم در رهگذر سیلاب، آیا چه نظر دارد گردون و پساوندم؟ تاراج شدم از خار، برباد شدم از خس، تاراج شدم از خار، برباد شدم از خس، کرنش نکنم بردون چون شاخ دماوندم. جایی که منم امروز بیداد زمستان است، خورشید نمی تابد بر بهمن و اسفندم. در کنج قفس لانه آب است و مرا دانه، مانند خدا تنها بی مثلم و مانندم. یک شاخ گل تنها دورم ز گلستانی، تا دست قضا بشکست از ساقه و از بندم. فریاد و فغان دارم چون ناله و نی نالم، شاید که رسد روزی در گوش خداوندم، شاید که رسد روزی در گوش خداوندم. غزل زیبایی بود از شاعر و نویسنده معاصر افغان شاه بیبی ناله، که عنقریب مجموعه سروده هایش زیر نام نقش پای روزگاران اقبال چاپ خواهد یافت. اما دروغ معصومانه کتاب دیگری است از این نویسنده فرهیخته، حاوی داستان از واقعیت‌های زندگی مردم افغانستان که تازه چاپ شده است. و در برنامه امشب وی را به مهمانی گنج شایگان طلبیدیم. خانم ناله، سلام بر شما.
سلام مرا هم لطفاً بپذیرید. سلام به شما و شنوندگانتان.
مرحمت کردین که در برنامه امشب گنج شایگان دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم.
لطفاً نخست از کتابی که تازه چاپ شده سخن بگوین. هدف شما از نوشتن این کتاب چی بوده؟
بسیار مهربانی کردین، یک سوال بسیار دلچسب است. و ما خود در حقیقت که بگویم نویسنده نمیدونم، اما دلتنگی هایی که مرا وادار ساخته باعث نوشتن از این کتاب شده، چون من تقریبا 30 سال است که از افغانستان دور استم و در انگلستان زندگی میکنم و متاسفانه بعضی تراژدی هایی را که میشنوم میبینم و تجربه میکنم، هیچ چیزا مرا وادار ساخته که کتاب بنویسم. و البته کتابی که من فعلا اقبال چاپ یافته است که متاسفانه بگویم به زبان انگلیسی است، و دلیلی که به زبان انگلیسی من نوشته کردیم از خاطر که اول خب به انگلستان زندگی میکنم و دوم که برای خواننده های غیر افغان بسیار جالب خواهد بود، به اون سبب این کتاب را من نوشته کردیم.
پس جای تأسف نیست، میتونین که وقتی فرصت داشتین میشه که به زبان دری هم ایره برگردان کنین و
امیدوارستم که یک روز بتانم که به زبان دری هم یک کتاب علایدهی بنویسم که یعنی تقریبا هم نظر به این کتاب باشه.
بله، شما در این کتاب از جامعه افغانستان اشاره کردین که صحبت میشه، اما جامعه افغانستان امروز یک تعداد زیادشان در تمام دنیا پراگنده هستند. شما منظورتان از کدام جامعه افغانستان است؟
راست پرسن کنین، این کتاب در مجموع درباره تمام شرایط موجودی افغانستان گپ میزنه و درباره مسافرت های دست جمعی مهاجرینی که از افغانستان برآمدند و مشکلاتی که این مهاجرین روبرو میشن در این مورد است. و این تنها در خود افغانستان خلاصه نمیشه، البته که در مملکت های بیرون، چی پاکستان، مهاجرین پاکستان و چی مهاجرین که در غرب میان، اکثر از این مهاجرین مشکلاتی دارن و تراژدی هایی دارن و ناراحتی هایی دارن که من فکر میکنم باید مردمی که کتاب خانه است و باید مردمی که احساسی از این دارن که بفهمن، بر از اونا بسیار جالب خواهد بود و شناخت افغانستان به نظر من بسیار مهم است.
بله، اینطور معلوم میشه که داستان یک مقدار چشم دید خود شماست.
یقینا من فکر میکنم که هر انسان یک قصه داره. بعض انسان ها قصه های زیادی داره و در طول زندگی طولانی ما در انگلستان و شاید بودن به بعض تراژدی هایی که ما خودم شاید بودیم، کل از اینا جمع‌آوری شده و به صورت یک داستان آورده شده. چرا به واقعیت نوشته نشده؟ یعنی واقعیت خود نوشته شده، اما چرا به صورت داستان آمده؟ از خاطر که خواستیم که در ضمن از این که اما شرایط موجوده افغانستان و مهاجرین بگویم، در پولی از موضوع یک قصه را بیارم که به خواننده دلچسب شد. برای اینکه کتاب هایی که نوشته میشه که درباره حقایق و کتاب‌های تاریخ یا کتاب‌های معلوماتی و سیاسی که از اکثرش بسیار بسط نوشته میشه که برای خواننده دلچسب نمی باشه یا بسیار ثقیل می باشه فهمیدنش. از او خاطر من کتاب اگرچه قصای راستی است، اما به قسم قصا آوردیم که بر خواننده که نمیفهمه زیاد وارد نیست مورد افغانستان دلچسب واقع شود.
تشکر. یک تکنیک خوب نویسندگی و کار رفته در قسمت. و شما میبینین که خانم نالاد امروز یک کتله عظیم افغانا پراگنده شدن در سرزمین یونان. تازه ترین اخبار نشان میده که اینا در وضعیت اسفبار در کشوری که خود در بحران اقتصادی به اصطلاح غرق است، این افغان ها تا در اونجا پناه بردن. این در بین از اونا در ویدیوهایی که ما دیدیم پسرها و دخترای زیر سن قرار دارن. کتاب شما وضعیت از اینا را نپذیرفتن از این جوان ها را در جوامی چطور ارزیابی میکنم؟
والا در این مورد خود کتاب من اصلا در به صورت عمومی درباره قصه یک دختر است که مجبور میشه بنابر شرایط بسیار خرابی که در افغانستان سرش واقع میشه و میگروزه از افغانستان، و همچنان قصه یک پسر است که او به می طریق شما یادآوری کردین از افغانستان میره و پاکستان میره و بالاخره و یونان میره و گریک میره و چندین ترکیه میره و چندین مملکت ها را بسیار بیچارگی ها را میکشه و بالاخره پناهنده میشه به انگلستان.
که شما خود در اونجا زندگی میکنید؟
که من خودم در اونجا زندگی میکنم. و اینا در جریان از این سالایی که در اینجا خدا به این محیط برابر میکنن، در جریان از این اینقدر از نگاه روی اینا اینا دمج میشن، بخشن از نگاه
ضرر میبینن، اینقدر صدمه
میبینن، چی میشن، پارچه پارچه میشن که خدا جمع کردن نمیتونن. از اون خاطر این کتاب در حقیقت قهرمان از این کتاب دو نفر است در حقیقت، که یک دختر جوان است و یک بچه جوان، که اینا باز بالاخره اینجا عروسی میکنن، اما تراجیدیاشان در اینجا ختم نمیشه، ادامه پیدا میکنن از خاطر از این که امو سابقه که اینا در اونجا کلان میشن امو همیشه پیششون زنده میمانه. به نظر و تراجیدیایی که در افغانستان دیده از حالت رویی از اینا تغییر نمیکنه در اینجا متا. اما خب با وجود از این گپا یک گروه مردمی که میتونن خود از افغانستان بکشن و میان در مملکت های غربی، خامخا از نگاه اقتصادی وضعشان بهتر است، اما وضع روحیشان من فکر نمی کنم که حتی چی شود.
چرا؟ چرا؟ درست نیست.
درست که وضع روحیشان تنها مسئله انسان ها به یک خانه بهتر و یک اقتصاد بهتر ختم نمیشه. انسان ها انسان هستن و تنها جسم نیستن، روح هستن، و روح از اینا اینقدر صدمه دیده می باشه که حتی در مملکت هایی که از نگاه اقتصادی بهتر هستن، اما روح پژمرده از اینا به آسانی شاداب نمیشه.
بله، خانواده ها وقتی که از کشور خود میبراین پابند یک سلسله اصول و عنانات هستن. وقتی که طرف غرب میرن، شما که اشاره میکنین، میخواین که عنانات خود حفظ کنن، ولی فرزندایشون چی میشن؟
بله، اینمی مشکل عمده کلانی که یک گروه مردم مهاجر در غرب روبرو هستن اینمیست که فرزندای از اینا بسیار و آسانی خواه گفته نمیتونم، اما نسبت به پدر و مادر خود زودتر در اجتماع به اصطلاح داخل میشن و چیزهای خوب و بد اجتماع را زود میگیرن و برشان آسان است که ملک دوم خود قبول کنن.
ناگزیر هستن که یاد بگیرن.
بله یقینا، اما
لسانشان
پرابلم ایست که بعضی وقتا امی چیزهای مثبت تنها یاد نمیگیرن و چیزهای منفی این سرزمین یاد میگیرن و این وقت است که مادر و پدرهایشان رنج میکشن. و از طرف دیگه مادر پدرها چون برشان مشکل است زبان یک زبان خارجی را یاد گرفتن، اونا در خانه میمانن و زندگی بیرونی از اینا وابسته فقط به خودشان میشه. اینا در کدام فعالیت های بیرونی نمی داشته باشن و در خانه می باشن، از او خاطر بسیار یک زندگی ناراحت می داشت.
بله، به اصطلاح این جوانایی که در بیرون از افغانستان بزرگ میشن یا به وجود میان یا متولد میشن، کلچر شاک میشن. به اصطلاح اونایی که در سنین زیر سن میرن، مادر و پدر خانواده یک چیز میگه و اجتماع از اونها یک چیز دیگه میخواه، اگر مطابق از اونها نره پس اینا زجر میکشن، مریض میشن.
متاسفانه که زجر میکشن و اکثر فامیلا چون مجبور است اکثر از این بچه ها یا دخترها مجبور هستند که هم مادر و بابی خود خوش نگاه کنند هم در اجتماع خودشان خوش باشند. از این خاطر متاسفانه اکثر از اینا دو کلچر هستند، در کلچر خانه افغان هستند، کلچر بیرون خارج به اصطلاح اروپایی هستند و اینا را دروغگوی بار میاره. مجبور هستند مادر بابی خدا بگویند که بله من افغان هستم، در حالی که بیرون اینا مطلقا نیستند و این فشار اجتماع است. نمیگم که گناه از این طفل هست و گناه پدر و مادر است، اما پراگندگی مهاجری نمیگم که با چی چیزایی با چی مشکلاتی اینا دست پنجه نرم میکنن.
بله، اگه با مو بکراند گذشته پدر و مادر خود در یک مثال در سن میرن یا در مکتب حضور پیدا میکنن، بسیار جالب توجه میشه برای دیگران.
قابل قبول نمیبارن.
بله،
و اینا
مجبور هستن خود تطابق بتن،
از دور میمانن. متاسفانه و وقت میگیره. همچنان کسایی که میرسنه مثلا 15-16 عبده میایه باز هم میتونه خدا برابر بکنه به اجتماع، اما کسایی که مثلا 4-5 ساله میباشه برای از اونو بسیار بسیار مشکل است که قبول کنه کلچر مادر رو بخوره.
بله، آیا از مهاجرین که یک شاخی از افغان ها به طرف ایران مهاجر شدن، در مورد از اونها شما چی فکر میکنین؟
والا از ایران زیاد نمیفهمم، اما قدر میفهمم که یک گروپ زیاده افغان هایی که تانستن خدا از ایران به انگلستان برسانن شکایت ها دارن. شکایت ها به این مفهوم است که ایرانی ها با وجودی که هم زبان هستن و هم مذهب هستن، افغان ها را آن طوری که لازم است نمیپذیرن و تحقیر و توهین میکنن. ما خودم اونجا نبودیم نمیفهم، اما از اکثر کسایی که خود رساندن از طریق ایران و انگلستان میگن که افغان ها بسیار بیچاره هستن و بسیار تحقیر میشن.
بله، و برمیگردیم پس به اینکه نام کتابتان دروغ معصومانه یا تقلب معصومانه گذاشتین. چطور؟
از خاطر از اینکه برای بقای زندگی خود هر انسان که فشار می آید مجبور است که دروغ بگوید. من نمیگم دروغ گفتن کار خوب است، خرابترین چیز است و بچه ها و دخترهایی که در این سرزمین آمین کیس های برای خود می سازن که کلش راست نمی باشه، مجبور هستن. و یک فامیل می شناسم پدر و مادرش در افغانستان زنده و عیاد داره، یک چندین بچکک هایی که زیر سندهی و رکتا قاچاق برا میارن. این بچه ها بیچارا مجبور هستن از نگاه اقتصادی بیاین دی ملکا و پدر مادر خود ایاشه کنن، خور برادر خود ایاشه بکنن. اینا میاین مطلق میگن که پدر مادر ما مرده یا ما دشمنی داریم یا جنگ داریم، در حالی که جنگ هم است دشمنی هم است، اما مشکل عمده از اینا قلت مواد غذایی است. یا میمورن اگه که اینجا نیاین و یا فامیل خود ایاشه نکنن چطورشن. اینمی خودش بذات خود دروغ است، اما معصومانه است. بیچاره هستن که دروغ میگن، چطور امکان داره که آدم در شرایطی باشه که واقعا همه چیز مهیا باشه و باز هم دروغ بگویه و فکر نکنم هیچ انسان بگویه. از این خاطر کتاب ما سر یمی بچه ها هستن که بسیار با بیچارگی خود تا اینجا میرسانن و اکثرشان مجبور هستن دروغ بگوین
برای از اینکه به جامعه پذیرفته شوند.
پذیرفته شوند چاره ندارند و همراه وزارت داخل اینجا مجبور هستند و از طرف دیگه همین قصه تراجیدی همین دختری که در اینجا می آید که چی چیزهایی در افغانستان سر ازی واقع می شه. غریبترین انسان های فامیلیش غریبترین کسایی می باشند که از یک قریه خود می آیند در کابل و در کابل که می آیند می بینند که این مسئله تبعیض نژادی چقدر در کابل زیاد است و اینا زیر تاثیر تبعیض نژادی فقیرترین فامیل می باشند. بالاخره و این دختر تجاوز می شه و این دختر مگروزه، یعنی دختر مجبور می شه سر تا آخر قصه زندگی خود پت کنه. از خاطر فکر میکنه که خود از این دختر مسئول همین چیزا است، در حالی که جامعه سرش آورده، جامعه وادارش ساخته که این دختر یک دختر بدنام شود. با این حساب وقتی که در انگلستان میرسه تمام گذشته خود بر بهتر شدن زندگی بعدی خود و آینده خود مجبور است که کل چیزهای سابقه خود پت کنه و پنهان کنه. وقتی که پنهان میشه از ترس از این که مبادایی یک روز هویدا شوه یا ظاهر شوه کل عمر خود این دختر رنج میکشه و گرفتار تکلیف روحی میشه. از این خاطر من گفتم که تقلب معصومانه است.
بله، پس نظر به این کتاب وضعیت مهاجرین خودش یک نقش خراب در تراژدی افغانستان داشته و داره و معلوم دار که این مهاجرین محرومیت های زیادی را میکشن و دچار محرومیت های بسیار زیادی است. اینطور نیست که به ثروت یافتن و دست یافتن و به گنج رسیدن و به خانه و به جای، اینطور نیست. یک مبارزه دیگه است و یک استقامت دیگه، یک پایداری دیگه. ولی خوشبختانه که افغان ها فلکسیبل هستن، یعنی که میتونن خود با هر شرایط خود تطابق بدن، چون سخت کار و سخت کوش هستن.
بسیار
چه زن چه مرد همگیشان.
همه قدر که این مردم های افغان میبینم که در انگلستان زندگی میکنن به اندازه کارگر هستن، به اندازه پشتکار دارن، به اندازه اینا کوشش میکنن خدا که در محیط برابر کنن خدا میدانه. اما هر کدامش که میایه، اما خب در این جای شک نیست که یک گروه جوان ها خراب میشن، نظر به این که فامیل ها و سرشان نیست، پدر مادرشان نزدیک نیست، خود کدام خیش قومی ندارن یا به اصطلاح در سطح بسیار پایان اجتماع زندگی میکنن حتی در اینجا. از او خاطر خامخا خراب میشن، یک گروهشان خراب میشه. اما به صورت عمومی افغان ها ذکی ترین مردم هستن به نظر من و پرکارترین مردم هستن، در این جای شک نیست.
فکر میشه به می ترتیب که مهاجرین اکثرا به خاطر ناامنی ها و جنگ ها از افغانستان برانن تا تبعیض نژادی.
یقینا اول راست پرسان کنین، در تبعیض نژادی در افغانستان همیشه بوده، اینطور نبوده که یک چیز ساختگی است. نه، تبعیض نژادی همیشه در افغانستان بوده، همیشه قوم ها برتری نژادی خود نشان دادن، از پشتون و تاجک و هزاره و مزار و یک قوم از قوم دیگه همیشه فکر کردن که بهتر است متاسفانه. اما در سالهایی که گفته میتونم در سال 60 و 70 امی مسئله تبعیض نژادی بسیار کم شده بود. متاسفانه تاثیر جنگ مسئله تبعیض نژادی را دوباره دامن زده
بر استفاده های سیاسی.
بله معلوم دار و کلش اصلا انسان ها را خداوند مساوی خلق کرده، هیچ نژادی از هیچ نژاد دیگه برتری نداره. اما ای متاسفانه که کمبود دانش ماست که ما فکر میکنیم که ما از یک کس دیگه قدر بهتر هستم. هیچ کسی از کسی بهتر نیست الا به دانش خود. اما دانش هم یک گروه مردم دانش خود دانششان برشان زیادتر غرور میده ایواز از این که سر پایان متوازی باشن و این متاسفانه جنبه سیاسی بس پیدا میکنم. مثلا یک کسی که به طور مثال گفته میتونم که یک کسی که درس میخوانه فرض کنیم یک دیگری میگیره یک مسلک میخوانه او خود آستا آستا از طبقه عوام مردم خود جدا میکنه و به نظر من خرابترین کار است که یک انسان میتونه بکنه. باید که هر قدر که ما دانش ما بلند میشه باید توازه ما برابر از او باید است که کمتر شده برابر مردم باشه. از او خاطر و فکر میکنم مسئله تبعیض و تفرقه و اضطراب مسئله سیاسی است اما به انسان ها هم تعلق میگیره.
تشکر خانم ناله. میفهمم که امروز به قول یکی از شنونده های رادیو آشنا که زندگی مردم افغانستان هر روز تراژدی است، اما میایم به این که میخوایم یک کمک تغییر بتم سوژه شما را و از تأثیری که در اطرافتان در لندن احساس میکنین شما را پیرو بکشم و باز میریم به کتاب شعری شما. گاهی تو فرصت دست میده براتون که به موسیقی افغانی گوش بتین و از یک آهنگ خوشتان بیا، از یک نوای، از یک شعر، از یک آوازخانه.
یقینا اما طور که میگن که موسیقی غذای روح است واقعا است، اما ما خوندن اما یک چیزی که من باید براتون بگویم که بعضی وقتا موسیقی مرا با وجود از این که خوشم میاد مرا غمگین میسازه. به چه دلیل؟ وقتی که میگم که موسیقی خاموش و آرام میشنوم مرا سخت متاثر میسازه و یاد افغانستان میندازه و ناراحت میشم. موسیقی پاپ امروز اقدر به چیم برابر نیست، اما موسیقی غذای روز یقینا بدون موسیقی زندگی نمیشه.
خب من میخوام از تان بپرسم که کدام آوازخانه مورد نظرتان است؟ یکی دو نفر، یکی سه نفر را شنیدین، یکی دو دارن، یک چند دارن نام بگیرین که میشه ما یک آهنگ برای شما بشنوانیم بعد صحبت خود هم دوام بتیم.
خواهش میکنم. من معلوم دار احمد ظاهر همیشه روی شاد باشه، پیش ما محترم بوده و خواندنش بسیار خوش داشتیم. گاگای مشنوم و کل خواننده های ما خوب بودن، یعنی به شرایط بسیار خرابی که خدا رساندن قابل تقدیر است.
از آوازخانه معاصر کی را خوش داری؟
از آوازخانه معاصر هم یکی دو نفر خوش دارم، فیاض امید یا امید فیاض خوشم میاد بسی که اگر خواندنکای بسیار مقبول میکنم.
خب میل دارین که با پاس از اینکه مهمان ما هستن یک آهنگ از فیاض امید با شما پخش کنین؟
بسیار خوش میشم.
یه آهنگ میشنویم و بعد میخوایم از زبان شما چند پارچه شعر بشنویم.
خواهش میکنم.
آهنگ از فیاض حمید برای خانم ناله و شنونده های برنامه پخش میکنیم.
این باب ناگزیر دلم در هوای توست، این باب ناگزیر دلم در هوای توست، جان نیز اگر قبول اگر قبول کنی هم برای توست، این بار ناگزیر دلم در هوای توست.
سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. همه خانه را خیالت بگرفت، آرزویت لب ناله بستمی شد، در گریه باز کردم.
غوغای عارفان و تمنای عاشقان، غوغای عارفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست.
گله های شام هجران و غمینه های غربت، دو سه نکته بود از در منش دراز کردم. آتشم چنان ز جا برد که رفته رفته آخر راه کربلا گرفتم، سفر حجاز کردم.
تنها نه من با قید تو درمانده.
شنوندگان عزیز، شما با برنامه گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتن و خانم شابیبی ناله مهمان برنامه امشب ماست. خانم ناله، با استفاده از فرصت کمی که داریم، میخوایم از کتاب نقش پای روزگاران صحبت بکنین، کتاب شیری تان که آماده چاپ است.
بله، کتاب ما ادامه کتاب قبلی است که به ایران چاپ شده بود به نام پامیر به خود خفته حیات میشه و در مرور یک ده سال پیش چاپ شده بود.
بله.
و به ادامه از او، چون بعض شعرهای دیگر گفتیم، حالا میخواییم که یک مجموعه کلانتر چاپ کنم که همون شعرهای سابقیم و شعرهایی که آخرا گفتید یک جای است و نامش البته تغییر میکنه که به نام شما یادآوری کردیم نقش پای روزگاران است که شعرهای سابقه و شعرهای موجوده است.
و فکر میکنین چی مدت را در بر خواهد گرفت که کتاب چاپ شود؟
انشالله که ما بین یکی دو ماه این کتاب انشالله که برآمدنی است آمالم دار.
بسیار تشکر. و حاوی چند پارچه شعر خواهد باشند؟
خیلیم که 150 پارچه شعر در مجموع 150-160 شعر خواهد.
تمام شعرهایی است که در مهاجرت و غربت سروده این؟
تمام است. یکی دو پارچه از دوران است که من در افغانستان بودم، بلدی که من که خواست بودم همیشه همی من خود آرزو داشتم که شعر بگویم. اما تا حال هم خودم شاعر نمیدانم، بلدی که اوقدر شعرهایی که میگم یک گروه مردم خوش میکنه، اوقدر زیاد خدا شاعر نمیدانم راست کنم، اما خوش دارم که شعر بگویم.
بسیار تشکر. با امید پیروزی و موفقیت شما برنامه امشب ما را، چون در لحظه آخرش هستیم، ناگزیر هستیم امروز شما و شنونده های برنامه خداحافظی بکنیم. شب شما بخیر شنونده های عزیز، و از شما پاس هم تشکر میکنم خانم ناله.
ما شکست دل ما طلای در هر کجا شکست دل ما طلای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست.